محمد وآل محمد وعجل فرجهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا والحمد لله رب العالمين. سلام عرض میکنم خدمت تمامی مخاطبان گرامی، خواهران و برادران ایمانی، سرخیزان و شب زندهداران. خدا رو شاکریم که ما رو توفیق داد که در این وقت عزیز و در این ساعت با برکت به این مجاهده علمی و این مقاتله بین یدی صدیقی طاهره در پیشا پیش حضرت زهرا سلام الله علیها مظلومه شهیده موفق بودیم. خدا رو بی نهایت سپاس میگیم و انشاءالله که خداوند به برکت این گفتنها و شنیدنها هممون رو مشمول شفاعت شفیعه کبرا قرار بده انشاءالله. عرض شد خدمتون که بعد از اینکه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم از دنیا رفتند، یکی از اولین اقدامات دستگاه خلافت بحث مصادره فدک بود و عوامل حضرت رو از فدک اخراج کردند و او رو تصاحب کردند. در این میان حضرت زهرا سلام الله علیها به در واقع تظلم برخواستند و اون رو مطالبه کردند از دستگاه خلافت. دستگاه خلافت عرض شد که مجموعاً برای این عمل خودش دو توجیه داشت، یعنی ادعای او به دو جهت برمیگشت. جهت اول که توضیح دادیم این بود، یعنی مفروضشون در مسئله اول و مواجهه اول این بود که بله فدک مسلماً فیعه، یعنی نص صریح آیه قرآن اون انواری رو که مسلمان‌ها در جنگ ولی بدون خونریزی و با صلح به دست میارند، این متعلق به پیغمبره، به این معنا که ملک و خالصه حضرته. خوب دقت کنید کلمات رو عرض میکنم تا واضح بشه دقیقا موضع نزاع کجاست. خالصه حضرته، ملک حضرته و هر گونه که بخواد درش تصرف میکنه، برکی میخواد بده، برکی بخواد هر جهتی که بخواد وقف کنه و انواع تصرفات مالکانه. خب این در واقع تصور اول بود منتهای مراتب، با این توضیح که در زمان حیات این شکلی است، ولی بعد از حیات پیغمبر صلی الله علیه و سلم، بعد از اینکه از دنیا رفتند، حدیثی رو نقل کردند که نحن معاشر الانبیا، با این مضمون دیگه، نحن معاشر الانبیا لا نورث ما ترکناه صدقه، ما چیزی رو ارث نمیگذاریم، خلاصه اون چیزی که از ما میمونه صدقه است و برای منافع مسلمین و مثلا فقرای مسلمین خرج میشه. این ادعای اول بود و به این شکل مواجه شدن با حضرت زهرا سلام الله علیها و ادعایی که داشت و اون مسئله مالکیتش. ما عرض کردیم که در مقابل این مسئله عرض میکنم یک حالا تتمه‌ای و استدراکاتی هم داره این مطلب، که حالا البته ما دیگه چون خیلی داره طول میکشه، من خواستم این مقدار در واقع جمع جورتر باشه بحث. به هر حال از اونها میگذریم. ما عرض کردیم که در پاسخ به این ادعا اشکالات متعددی وارده و تا پنج اشکال رو برشمردیم خدمتتون. اشکال ششم بحث این مسئله ارثی که مطرح کردن، گفتیم این ارث مطلب باطلی است. صحبت اولی ما این بود که رد کنیم این مطلب رو که در واقع گفته شده که پیغمبران ارث نمیگذارن و اون چیزی که از پیغمبر باقی میماند این صدقه است، در این جهت بود دیگه. پنج اشکال بهش وارد کردیم. اشکال ششم رو خود زهرای اطهار سلام الله علیها در همین خطبه شریفه فدکیه یا خطبه مسجد، اصلش خطبه مسجد این فدکیه به اعتبار، به هر حال خودشون بیان کردند با کلمات محکم و واقعا عرض میکنم این خطبه رو که انسان میخونه کاملا یک شخصیت در واقع فوق‌العاده، همون کلماتی است که امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه دارند و در بخشی از این خطبه البته ایشون وارد شدند که حالا به این مناسبت به خطبه فدکی مشهور شده و عرضم به حضورتون که با یک در واقع صلابت و قدرتی و متانت و قوت و منطق مثلا قوی و کلام سدید مطلب را بیان کردند و رد کردند مطلب مثلا خلیفه رو در این که پیامبر ارث نمیبره. فرمودند که ارزم به حضورتون، بله یک تعبیر عرض میکنم، این بخشی از خطبه، یعنی ابتدای خطبه مطالب دیگه رو فرمودند و بعد وارد این قسمت شدند که با این بیان یبن ابی قحافه، ابی قحافه مقصود ابو بکر هست، خلیفه که حالا تو مسجد نشسته بر منبر داره صحبت میکنه و حضرت زهرا وارد شدند و دارند خطاب میکنند به او. یبن ابی قحافه افی کتاب الله ان ترس اباک ولا ارس ابی، آیا در کتاب خدا آمده که تو از پدرت ارث ببری و من از پدرم ارث نبرم؟ جای دیگه هم عرض می‌کنم نقل‌های متعددی هست، بناهای مختلف از زهرا این بیان رو دارنده به اصطلاح خلیفه در مصادر مختلف آمده. اینجا اینجور فرمودن آیا در کتاب خدا چنین مطلبی که تو گفتی؟ لقد جئت شیئا فریا، خیلی حرف زشت و عجیبی زدی. فعلا عمدن ترکتم کتاب الله و نبستموه وراء ظهورکم، آیا واقعا عامدانه دارید این کارو میکنید که کتاب خدا و احکام الهی رو به این سادگی پشت سر انداختید و به تعبیر زیر پا له کردید؟ مگه کتاب خدا رو نمیخونید؟ متوجه نیست اینقدر واضح دارید با کتاب خدا معارضه میکنید؟ چطور؟ چطور شده؟ مگه چی کتاب خدا فرموده؟ از یقول، کتاب میفرماید و ورث سلیمان داوود، و حضرت در واقع استشهاد میکنند به آیات متعدد قرآن در مسئله ارث و به خصوص ارث انبیا، به سوره مبارکه نمل آیه 16 که سلیمان از داوود ارث برد. سلیمان و داوود هر دو پیامبر بودند، داوود پیامبر بود، سلیمان پسرش بود و سلیمان از داوود ارث برد. چطور میگید که شما ما نحن معاشر الانبیا لا نورث، ما ارث نمیگذاریم، کسی از ما ارث نمیبره؟ و قال فی مختص من خبر زکریا از قال، در مسئله زکریا کلام حضرت رو عرض میکنم، فرمود فهبلی من لدون که ولی یعنی یرتونی و یرتو من آل یعقوب، در سوره مبارک مریم آیه در واقع 5 و 6 فرمود که زکریا دعا کرد نزد خدا، خدایا به من ولی بده. ولی اینجا کنایه از فرزندی است که سرپرستی بکنه، به ارث ببره. یرثنی و یرثون آل یعقوب، از من و از آل یعقوب پدران من ارث ببره. چطور میگید ارث نیست، ارث نمیبرند بازماندگان پیامبران؟ مطلب بعدی و قال آیه مبارکه سوره انفال آیه 75 و اولو الارحام بعضهم اولا ببعضن فی کتاب الله، این مفروضات به اصطلاح ارث، این طبقات ارث، این قواعد و احکام به اصطلاح مستحکم ارث در کتاب خدا چیست؟ اولو الارحام بعضی اولویت دارن، اینجا اولویت البته اولویت تعیینی است نه تفضیلی، خلاصه طبقات ارث بعضی به بعضی دیگه اولویت داره، مقدمه در کتاب خدا. کتاب خدا طبقات ارث رو بیان کرده. این احکام مفصل ارث در قرآن پس چیست؟ اینا مگه عمومیت نداره؟ مگه همه کسانی که تحت لوای اسلام هستند تحت این قوانین قرار نمیگیرند؟ و قال آیه مبارکه سوره نساء آیه 11 و اولو الارحام بعضهم بله و یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، خداوند وصیت میکنه در مورد فرزندانتون که این شکلی تقسیم بکنید، برای هر مردی دو برابر در واقع زن قرار داده شده، هر مردی دو برابر ارث میبره. خب اینم یه قاعده دیگه است، این قواعد ارث مگه نخوندید؟ و قال در سوره مبارکه بله بقره آیه 180 میفرماید که و قال ان ترک خیرا الوصیه للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. اصل اینجا تو خطبه این شکلی آمده، در واقع یک تتمه داره آیه کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، نوشته شده لازم و حتمی شده برای هر کسی که در واقع حالت احتضار پیدا میکنه و نزدیک به مرگ میشه، اگر خیری یعنی مالی باقی میگذاره، وصیت کنه برای فرزندانش، برای نزدیکانش، بالمعروف، بر اساس معروف و بر اساس حق. و این چیزی است که بر متقین حق و لازمه و در واقع متقین باید به اون عمل بکنند. خب در واقع وصیت به اموال برای بازماندگان حقی است بر متقین، لازم است بر متقین، چنین چیزی در واقع جزء وظایف متقینه. خب اینو شما میفرمایید که یعنی چی؟ یعنی پیغمبر خدا نباید عمل کنه به این احکام؟ او از اون چی که خودش داره برای مسلمان ها میاره خودش مستثنا، در واقع بر کناره. این چی حکمی شما میکنید؟ ببینید این آیه قرآن تمام در واقع اشاره میفرماید که اولا اشاره فرمود به این که پیامبران ارث میگذارند و باقی موند و بازماندگان اونها از اونها ارث میبرند، در آیاتی که مناظره فرمود در مورد حضرت در واقع سلیمان و داوود و زکریا، و بعد هم قواعد محکم و اساسی ارث رو در قرآن بیان فرمود که اینا پس چیست؟ اینا مال کیه؟ این فرمود که پیغمبر اکرم اینا شامل حالش نیست، معاذ الله. بعد فرمود که و زعمتم ان لا حزوت لی ولا ارث ولا ارث من ابی، شما فکر کردید که بر من بهره ای نیست و من از پدرم ارث نمیبرم. بعد فرمود که افخصکم الله به آیت اخرج ابی منها، شما رو مخصوص آیات کرد، شما مسلمان ها رو مخصوص این آیاتی که من خوندم، اینا شما مخصوص این آیات هستید و پیغمبر من رو پدر من رو خارج کرد از این آیات. خود پیغمبر شامل آیات نیست، آیات فقط مال شما هاست، شما فقط بهره میبرید از مسئله از این طرفی قضیه است، این معنا رو شما مقصودتون هست یا نه؟ ام تقولون ان اهل ملتین لا يتوارثون، معاذ الله، عجب کلامی. یا شما میگید که خب نه قبول داریم هر کسی که اهل ملت اسلام و دین اسلام هست مشمول آیات هست، واضحه، مسلمات قرآنه، منتها چه کنیم زهرا، شما چون با پدرتون دوتا دین دارید به خاطر این شما ارث نمیبرید. کلام واقعا چقدر سنگینه، یعنی واقعا چه وجدانی باشه که مقاومت کنه در مقابل این کلام. اولست و انا و ابی من اهل ملت واحده، آیا اگر اینو بگید شما در واقع متوجه دارید چی میگی؟ یعنی من و پدرم از دو دین هستیم؟ اینم یک شق دیگه از مسئله است. یعنی شما میگید من از دین دیگه هم که ارث نمیبرم، به چی دارید استناد میکنید؟ اگر من مسلمانم، من و پدرم مسلمانیم که هر دو تحت ضوابط کتاب خدا و احکام الهی هستیم و طبق قاعده این همه آیات در مورد ارث و وصیت هست در قرآن شریف، خب ما هم شاملش حال است. اگر میگویید که نه ما از دو دین هستیم، معاذ الله، که نه من یه دین دیگه ای دارم، پدرم دین دیگه ای داشته که از هم دیگه ارث نمیبریم، یا نه ام انتم اعلم به خصوص قرآن و عمومی من ابی و ابن عمی، میگویید نه خیر، واقعا من عرض کنم عزیزان مخاطبین گرامی، واقعا مثل یک چرس کنم متفکر برجسته ای که خب ما آشناییم با در واقع مباحث علمی این شکلی، اونجوری تشقیق شقوق داره میکنه و اینجوری داره تو مناظره اینقدر محکم استوار، اینقدر سدید، انصافا آدم مبهوت میشه. یا نه شما معتقدید به این که نخیر این آیات هست، شما از یک دین هستید، من تا چه کنیم؟ این البته عرض کنم این همین حرفی است که این شق آخر همین حرفی است که اینا بخواستن اثبات بکنن. یا میگویید که نه قرآن تخصیص خورده، بله عمومیت و اطلاق داره این آیات، ولی تخصیص خورده دیگه به شما نمیرسه، نسبت به پیغمبر اکرم شما نارتون نمیشه. اینجا زهرای مرضی میفرماید که در پاسخ به این شبهه، این سوال، ام انتم اعلم به خصوص القرآن و عمومه من ابی و ابن عمی، تو آقای ابوبکر با اون اوصافی خودت میدانی و میدانید و در تاریخ همه گفتند با این اوضاع علمیتون، شما از پدر من و پسر عم من امیرالمومنین سلام الله علیه که در واقع خالصه علم و تمام علوم، انی اعلم به طرق السما منی به طرق الارض، خودش فرمود سلونی قبلا تفقدونی، کسی نیامد در عالم که از نظر علمی بر حضرت تفوق و سیطره پیدا بکنه و او رو در واقع از نظر علمی دچار خدش بکنه، کسی پیدا نشد و نخواهد شد. ولی شما اون وقت میگید که ما عالم تریم به این که کجا قرآن تخصیص خورده، عموم و خصوص قرآن کجاست و این عمومات قرآن و اطلاقات تخصیص خورده، از پدر من عالم ترید شما، معاذ الله، عین تذهبون. بعد حضرت فرمود خب اینجا که رسید مشخصه دیگه، وجدان ها همه تسلیمن در مقابل این کلام، چه پاسخی وجود داره؟ حضرت فرمود تمامه، مثلا من تمامه. بعد یک عبارتی دارد، عبارت بسیار سنگینه، یعنی عرض میکنم واقعا من نمی فلزا که فضا رو توی مسجد پیغمبر صلی الله علیه و سلم اصلا متحول و منقلب کرد. در آخر خطبه اتفاقاتی افتاد. اینجا بفرمود فدونکها محدومتن مرحوله. عبارت بسیار سنگینی است. فدونکها مخدومتن مرحوله. ای ابا بکر، من دیگه حالا خیلی واژگان نمیخوایم وارد بشیم، کلیتشو عرض میکنم، بگیر این در واقع فدک را، این تو محکومی، تمام مطلب مشخصه که شما دنبال چی هستید. حالا که دنبال منافع و حوثات خودتون هستید و در واقع وقعی نمینهید به حقیقت، خب دیگه فایده نداره، باید تسلیم شد در مقابل چنین کسانی. پس بگیر این شطور زین کرده آماده رو، یه چنین تعبیری تمثیلی فرمودن حضرت، بله دیگه الان کاملا آماده است، در دست توه، شما قدرت در دست گرفتید و همه چیز در واقع در دست شما هاست و ما مظلوم واقع شدیم، بله الان بگیر، اشکال نداره، این رو، این مال حرام رو در دست بگیر، این چیزیست که کاملا برای تو آماده و مهیا شده، این برای تو درست. اما تلقا که یوم حشرک، اما روزی که محشور بشوی همین فدک که مظلمه بزرگ تو خواهد بود، در واقع با او محشور خواهی شد و خواهی دید آنچه که خواهی دید. فنعم الحکم الله، خداوند بهترین حاکمه، و زعیم محمد صلی الله علیه وسلم، سرپرست پیغمبره. چه تعابیر، چه تهدیداتی، اون روز خواهی دید که خداوند چه حکمی خواهد کرد و پیغمبر اکرم پدرم خواهد آمد و چطور از شما استیفای حقوق من خواهد کرد. و الموعد القیامه و عند الساعه یخسر المبتلون ولا ينفعكم استندمون ولكل نبأ مستقر و سوف تعلمون. خواهید دید در اون روز، و اون روز دیگه برای شما در واقع تأسف و اندوه و پشیمانی فایده نخواهد داشت. به هر حال در این قسمت حضرت زهرا سلام الله علیها مطلب رو تمام فرمودن. فرمودن چطور تو ادعا میکنی، چجوری مخالف صریح قرآن صحبت میکنی؟ این چه حرفی است که شماها مدعی هستید که پیغمبر نفهمید، علی نفهمید، شماها فهمیدید که بله نه، اینجا توارث، قانون توارث در مورد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم در واقع تخصیص خورده. خب عرضم به حضورتون که این کلام زهرای مرضی، عرض کردم این به شکل‌های گوناگونی بیان شده این مطلب، و به حضورتون عرض کردم که توی وقایع مختلفی حضرت همینطور به قرآن استناد کردند، اینجا خصوصا به صورت کاملی مطلب بیان شده. فقط عرض می‌کنم باز توجه داشته باشید، این چیزی که داره الان بیان میشه ممکنه اشکال بشه که خب مگر ارث بوده؟ نه، از باب جدال احسن و در واقع اثبات خصم این قضیه. یعنی تو مطلب بعدی مشاهده خواهید فرمود که وقتی شهود حضرت قبول نشد و در واقع اصلا به حضور اون مسئله نهله و هدیه حضرت رو نپذیرفتند، گفتند خب اینجا ارثه و اگه ارث باشه شما ارث میبری. با پذیرش این مطلب که شهود من قبول نیست و مسئله ارث مطرح هست، این در واقع داریم مماشات با خصم میکنیم. دقت فرمودید؟ بپذیریم که باشه ارث، اشکال نداره، حالا که ارثه پس چرا من ارث میرسه؟ داریم تو این موضع صحبت میکنیم، اما مسئله نیست که اصلا ارث نیست، مسئله ارث در میان نیست. دقت فرمودید؟ خب و این مهاجه که داریم عرض میکنیم در خود به مسجد هست، بعد از اون قضایه که ما بیان خواهیم کرد. بعد از اونها اتفاق افتاده. خب این در واقع به عنوان اشکال ششم هست که از نظر سامان لایلا خودشون مطرح فرمودن. اشکال هفتم، عرض میکنم اشکالات خیلی متعدده، ما دیگه در واقع جنبندی میکنیم. اشکال هفتمی که مسئله عدم توارث وارد هست اینه که همین جام حضرت یک اشاره دارد، مسئله اگر مسئله وصایت، خب شما به اصطلاح وراثت رو منکرید در مورد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم، باشه وراثت رو منکرید اشکال نداره، حضرت ارث نمیگذارن، اما وصایت که دیگه منکر نیستید، احدی حتی خود شما وصایت رو منکر نشدید، یعنی پیغمبر اکرم وصایت هم این همه که همینجا شما فرمودید که آیه قرآن فرمود که بله ان ترک خیرن خیرن الوصیه للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، بر متقین لازم است که وصیت کنن، اشکال نداره. پس پیغمبر وصیت فرموده، لامحاله وصیت فرموده، اینو همه ما ادله داریم در مورد اینکه مؤمن باید وصیت کنه و چه و چه و چه احکام وصایت فلان، یک باب مفصل در فقه وصایت داره. وصیت شده، بله وصیت شده، اولا کی وصی پیغمبر بود؟ خود شما بفرمایید، اون چیزی که خودتون گفتید و همه گفتند و همه میدونن وصی پیغمبر کی بود؟ یقینا بلا تردید یکی از القاب امیرالمومنین علیه السلام وصی است. فقط اینجا یک دعوایی است بین سنی و شیعه. شیعه معتقد است که علی وصی که در مورد که مواضع مختلف و متعددی پیغمبر اکرم این اطلاق را از همون اول دعوتشون، اول بعثتشون در یوم الدار این مطلب رو فرمودند، یوم الانذار، تا اواخر عمر شریفشون حضرت به عنوان وصی خطاب کردند. بله شیعه میگوید این وصایت در تمام زمینه هاست، از جمله به خصوص در مسئله تولی و سرپرستی و خلافت بعد از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم. سنی میگوید نه، این فقط در امور شخصیه جزئی است، در مال و اموال و مثل وصیتی که عرفی که بقیه مردم انجام میدن که بعد از من این کارو انجام بدید، دینم ادا کنید، مثلا اموالم رو تقسیم بکنید، فرض بفرمایید که دیون مختلفو ادا بکنید و سایر وصایا. خیلی خوب باشه، اشکال نداره، ما قدر متیقن مسئله وصایت رو میگیریم، ما در بحث ولایت فعلا ما شما بحث نداریم. قبول دارید که امیرالمومنین سلام الله علیه اوست که وصی پیغمبر است در این که دیون رو ادا بکنه و اموال رو تقسیم بکنه و کارهای مختلف پیغمبر رو بعد از رحلت ایشون انجام بده؟ این که دیگه تردید در روز نیست، در اینکه مناقشه ندارید. خب از شما سوال میکنید، همین امیرالمومنین، خب آیا وقتی پیغمبر اکرم وصیت میکنه نباید بگه امیرالمومنین بگه که خب شما که وصی من هستی، بعد از من این اموال من اینا دیگه چیه؟ این همش صدقه است، اینا دیگه شما کسی تصرف نکنه و خب شما که وصی هستید این صدقات رو چیکار کنید؟ مصارف خودش برسون. دقت بفرمایید، داریم تاکید میکنیم فرض مسئله و جهت اول این است که شما میگویید که آن چیزی که از پیغمبر میماند ارث هست که ارث نمیرسد، یعنی اموال پیغمبره. خب اشکال نشود، چون ممکنه کسی اشکال بکنه که نه اینا اموال عمومی است، نه فرض مسئله این نیست. خب دقت، این جهت دومه، اگر کسی میخواد دقت بکنه، اهل مداقه و در واقع تأمل توجه داشته باشن، بحث ما جاییست که اینا مفروض این است که اینا اموال خود پیغمبره، مالک پیغمبر مالک بوده، نه به عنوان اموال عمومی که بعد بگویید که نخیر این اموال عمومی است، این شأن حاکمیته. نخیر، شما مفروض قضیه رو عوض نکنید. خب اگر این شد، آیا نباید پیغمبر اکرم به وصی خودش بگه آقا جان این اموالی که دارید میبینید تا حالا ما استفاده میکردیم و اطرافیان و اقربای ما استفاده میکردن و غیر و ذالک، اون جهاتی که ما داشتیم استفاده میکردیم، اموال دیگه بعد از مرگ من وجود نداره، شما در اینها در واقع به اصطلاح اینا رو در دست بگیر و به مصارف خاص خودش که مثلا فقرای مسلمین باشن صدقات به مصارف مصرف برسون. خب این شأن وصی دیگه، شأن کی خواهد بود؟ همین وصی داره ادعا میکنه که نخیر اینجوری نیست. اون وقت پیغمبر اکرم به شما، خصوص شما، فرد شما گفت مطلب را، وصی خودش نگفت؟ معاذ الله، لقد واقعا چقدر زیبا حضرت فرموده، لقد جئت شیطان فریا، چیز زشتی شما دارید بیان میکنید، چیز واقعا عجیبی دارید بیان میکنید، چطور میشه هم چیزی؟ چه کسی اصلا چنین چیزی قابل باوره؟ کسی از اون، البته ما در مسئله ولایت هم همین رو میگیم، یعنی شیعه در مسئله ولایت هم همین معتقده. خب منتها ما اون جهت فعلا بهش کار نداریم، اون چیزی که ما بهش کار داریم مسئله در واقع ارث. پس اینجا هم شما محکومید، مگر اینکه بخواد قائل بشه که نه ما وصایت هم قبول نداریم دیگه، بله گفتش که ما که الف گفتیم تا آخر پیش میریم دیگه و ملتزم به لوازمش میشیم، چه اینکه تو بقیه مسئله هم شدن. این جهت اول بود. و جهت دومی که ارزم به حضورتون که ما درش بحث میکنیم، مسئله این است که خیلی خوب باشه، اشکال نداره، فرض کنید که ما سلم نابه قول طلب ها مبنای شما رو بپذیریم، یعنی میپذیریم که پیغمبر اکرم از خودشون ارث نمیگذارن، ما ترکناه صدقه، اون چیزی که باقی میذاریم نه صدقه است. خب در این مورد، یعنی با فرض این که از این عبور میکنیم، اون وقت این مطلب بیان میشه. خیلی خوب، پس شما از توارث، یعنی زهرای مرضی از توارث این فدک رو به ارث نمیبره از جهت ارث. البته در زمان حیات پیغمبر، اگه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله مالش بوده دیگه، هر جور تصرف میتونست بکنه. اگه پیغمبر اکرم به شما نهله فرمود، هبه کرد، هدیه داد، برای این در واقع هیچ اشکالی نداره و این قابل پذیرشه. منتهی مراتب این مسئله اگر اتفاق افتاده باشه، این داره خلیفه بیان میکنه، یه از جهت خلیفه است. اگر اتفاق افتاده، شما دلیل بیاری، شما شاهد بیاری، این حرفی بودی که زده شده. ما در این جهت در مسئله در واقع به اصطلاح درخواست مطالبه شاهد برای قضیه، مجموع گزارش متعدد تاریخی داریم. عرض میکنم متاسفانه یکی از قطعات تاریخ که خیلی عجیب و غریب تشتت داره همینجاست. اصولا از نظر در واقع تحقیق تاریخی، وقتی در مقطع تاریخی شما ملاحظه میکنید تشتت تاریخی هست، گزارشات گزارش مخشوش و مخلوطی هستند و گاهی اوقات با هم دیگه خیلی سازگاری ندارن، این نشون دهنده این است که یه فضای خاص اونجا حاکمه. یاد فرمودید این کاملا مشهوده توی سیر مختلف تاریخ، این هست مثلا در قضیه امام حسین علیه السلام، در قضای اهل بیت، در قضای سطر اسلام صغیفه، اینا رو خیلی مشاهده میکنید. خب مشخصه که فضای خاصی است، یا بحران هست یا سانسور هست. ارزم دشمن خیلی رو این کار کرده. به هر حال اینجا هم همینطوره، منتها خوشبختانه مجموعه گزارشاتی که ما داریم مجموعا به دو گزارش اصلی برمیگرده، یعنی مجموعش حالا با حذف خصوصیات، اونی که در واقع در بحث دخیله. حالا من اشاره به بعضی از جنبه‌های دیگه هم میکنم که با هم اختلاف دارن در این جهت که چی شده که خلیف وقتی زهرای عطرا آمدن و گفتن این فدک در دست ما بوده و مال ماست، تو چرا وکلای ما رو اخراج کردی؟ این بود ادعای حضرت. و این در واقع خلیفه گفتش که بله، من از اون عبارات مختلفه، یعنی تو مقام، البته ممکن است تعدد در واقع واقعا بوده باشه، این به صورت تعدد گزارشات. علی تقدیر خلیفه گفتش که باش، اشکال نداره، شما ادعای دارید و لطفا شاهد بیارید، ما با شما مشکل نداریم. اگه میگید ارث که ارث نمیبرید، اما اگر میگویید که در زمان حیات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم به من واگذار کرده، به من در واقع هبه کرده، اینو باید شاهد بیارید. تقاضای شاهد کرده، مطالبه شاهد کرده، به اصطلاح حاکم اسلامی تقاضای شاهد کرده. ما دو گزارش داریم که در مورد این مسئله به اصطلاح اقامه شهود و مطابق گزارش اول که من عرض میکنم از اون منابعش هم مختلف، سنی داره، شیعه داره، ما دیگه خیلی وارد اون نمیشیم. مطابق گزارش خرائج راوندی، جناب قطب راوندی، ما این مطلب رو داریم که خصوص ایشون نقل کردن که وقتی که میخواست پیغمبر اکرم هبه کنه این فدک رو، البته به دستور حضرت حق دیگه، گفتیم این هبه الهی است. اینجا تو همون زمانی که میخواست حضرت هبه بکنه، حضرت همونجا شاهد گرفتند و اونجا دارد در گزارش راوندی که خود امیرالمومنین علیه السلام و شخصیتی به نام ام ایمن شاهد مسئله بودند. شاهد برای چی؟ شاهد برای این در واقع هبه و بخشش و هدیه است، یعنی چون عقد دیگه، عقد رسمی است، این هدیه باید شاهد بگیرند. امیرالمومنین علیه السلام و ام ایمن شاهد هستند. حالا ام ایمن ایشون یک شخصیتی بسیار بزرگوار، ایشون هم کنیز حبشی است، متعلق به پدر حضرت رسول بوده و بعد به ارث به خود پیغمبر رسید و همراهشون بود در تکفل و در واقع امورشون رو در مراقبت میکرد در کودکی و غیر ذلک. و ایشون البته بعد از ازدواج حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم با حضرت خدیجه ایشون رو آزاد کرد و البته دیگه با ایشون بود تا اینکه بعدن ازدواج کرد، به خصوص با دو تا ازدواج داشت. ازدواج دومش با حارثه ابن زید بوده، اون پسر خوانده پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم، که این اسامه ابن زید، اسامه ابن حارثه، این در واقع اسامه مشهور، ارزم به حضورتون که ایشون فرزند همین ام ایمن هست، شخصیت بزرگواری است و در جنگ ها با بعضی از خانم های دیگه همین جنگ خیبر حضور داشتند با 20 نفر از خانم ها و کارهای مداوا و پرستاری مجروحان انجام میدادند. پیغمبر بهشون خیلی علاقه داشت، گاهی خودشون مادر خطاب میکرد و به خصوص نکته آخر این است که پیغمبر فرمود که ام ایمن از زنان بهشتی است. این فضیلت مهم ام ایمن هست و عظمت شخصیتش که حضرت فرمود که یک زن بهشتی میخواهید ببینید ام ایمن هست، ایشون هم شاهد گرفتن. به هر حال فلذا وقتی که خلیفه طلب شاهد کرد، حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودند من شاهد دارم. گفت که شاهد دارید شما؟ گفت بله من شاهد دارم بر این مسئله هبه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم شاهد دارم. و امیرالمومنین و ام ایمن رو درخواست کرد حاضر شدند و شهادت دادند. برخی گزارشات دارد که حسنین هم در واقع تو اون قضیه بودند و اینها هم شهادت دادند. برخی گزارش دیگه اسماء بنت امیس هم هست. البته عمده گزارشات امیرالمومنین و ام ایمن رو در واقع نام بردند. و در گزارش اول دارد وقتی که شهادت حاصل شد از جانب این دو نفر، ابوبکر خب تمام مطلب تمامه و در واقع یک نوشته ای رو تقدیم حضرت کرد و در اون نوشته اقرار کرد که بله این فدک مال ایشونه و به حضورتون عرض شد که متعلق به کسی حق تصرف نداره و تسلیم شد، یعنی فدک رو برگردوند. حضرت نوشته رو گرفتند و در مسیر بازگشت بودند که با عمر برخورد کردند. حالا عرض میکنم اینا مختلف تو این گزارشات هم یک اختلافات جزئی وجود داره. و عمر گفت که چیه در دست شما؟ گفت این نوشته است که ابوبکر برای تثبیت حق ما در فدک به من داده. و نوشته رو حالا دارد بعضی از صحابه دارد که به زور و با قهر ازشون گرفت و جسارت کرد و خلاصه این رو نامه رو پاره کرد. در گزارش که قبلا هم اشاره شد، کتاب اختصاص برای مفید شیخ مفید رضوان الله علیه مفصل این قضیه رو نقل کرده. اونجا دارد که نستجیر بالله جناب عمر وقتی با غیظ و تشدد این کار انجام داد و نوشته رو از حضرت گرفت، به صورت حضرت سیری زد و دیگه حالا بقیه مسائل که دیگه نمیخوام اینجا بیان بکنم از اونها عبور میکنیم. این نکته هم اختصاص شیخ مفید داره. و به هر حال ابوبکر هم با در واقع برخورد با این صحنه، البته این جای مختلفی از تأثیری که عمر در شخصیت ابوبکر داشته که حالا این بحث مفصلی میخواد که خود خلافت رو هم عمر پایه‌گذاری کرد برای ابوبکر. به هر حال وقتی ابوبکر این صحنه رو نادید تسلیم مطلب شد و بعد اینجا دیگه گفتش که نه این شهود قابل قبول نیستند و این شهود رو رد کرد. این گزارش اوله. گزارش دومی که ما داریم از کلام اونم متعدد هست این استش که بعد از طلب شهادت و اقامه شهود از طرف امیرالمومنین علیه السلام، نه اساسا ابوبکر قبول نکرد مطلب رو، یعنی این ادعا کرد که حالا از با تعابیر مختلف که نخیر اینا پذیرفته شده نیست، ام ایمن یک زنه و ارزن بازورون شما باید عدلین باشه. این نکته اصلی به زنگاه مطلب اینه که دیگه در خالصه این مجموعه گزارش تاریخی هست، ادعای اصلیشون این بود که آقا شما برای مسئله شهادت عدلین لازم دارید، یعنی دو تا مرد عادل باید بیان شهادت بدن بر مطلبی تا محکمه قبول بکنه، یا یک مرد و دو زن که در واقع اینجا اینجوری نیست، یعنی یک علی هست و ام ایمن. حالا اگر اسماء بنت امیس به حسنین رو بپذیریم، اون وقت تو بعضی گزارشات دارد که به اینم خدشه کردن، یعنی اگر گفتیم خب این چند نفر هستن به این خدشه کردن. بعضی جا از قول عمر نقل شده، بعضی جا از قول خود ابوبکر نقل شده که نخیر در این حالی که ما میگیم که عدلین اگر جایگزین بشه، مثلا به جای یک مرد دو زن از نظر شهادت در احکام قضایی قابل قبول هست، گفتن نه خیر ما اینو قبول نداریم، اصلا ما این شهود قبول نداریم، اصلا برخی گزارش‌ها اینجوریه ما شهود قبول نداریم. چرا؟ چون عمر که شوهر شماست، ام ایمن هم که از طرفداران شماست، حسنین که بچه‌های شما، اینا همشون به منافعشون به منافع شما وابسته است. این کلماتی که نقل شده از تاریخ عرض می‌کنم، این چیز اضافه‌ای داریم نرم، اینا در واقع کسانی هستند که نفعشون در اینه که به نفع شما شهادت بدن و کسی با توش غزی نفع نباشه. معاذ اصلا چنین چیزی واقعا آدم تعجب می‌کنه اهل سنت چجور برخورد می‌کنن با این مزامین و کدام فقیه به این حرفا فتوا میده. گفتن اینا منافعشون با شماست و فایده نداره، زینف هستن و عرضم به حضورتون که. و بعضی کلمات حالا عزیزان اگه خواستن مراجعه کنن به این کتاب مشهور سلیمان بن قیس هلالی اسرار آل محمد صلی الله علیه و سلم، کتاب عجیبی است، حالا اون یه بحث مستقلی هم لازم داره، اسرار آل محمد سلیمان بن کتاب سلیمان مشهوره سلیم بن قیس هرانی که خیلی مطالب عجیبی داره ایشون. خب این از کتب مشهوری معروفه از قدیم هست و اونجا یک عبارت هایی داره که من دیگه نقل نمی کنم، حالا بعضیشو توی جامعه شیعه تو این همین ایام عزاداری اینا گاهی اوقات نقل میشه، شما ملازم فرمایید که خیلی وحشتناکه واقعا بعضی عباراتی که نقل شده در این کتاب از جانب خلفا به خصوص عمر واقعا قابل تحمل نیست. مثلا اون قضیه اختصاص که اگه عزیزان مراجعه بکنن میگم روایت خیلی مفصلی و اصلا قابل گفتن نیست بعضی قسمتاش، من واقعا نمیخوام مثلا شأن جلسه نیست این حرف. به هر حال خلاصه رد کردن و شهود از زهرا سلام الله علیها رو رد کردن و گفتن که عرضم به حضورتون که نه این شهادت قابل قبول نیست و ما به این شهادت در واقع حکم نمی کنیم. البته اصلش خلیفه ابوبکر بود دیگه، به هر حال عمر هم کاملا در این قضیه ظاهراً میدانداری کرده و مدیریت کرده ابوبکر رو، خود او هم که خب مستعد این مطلب بوده و شهادت امیرالمومنین علیه السلام یعنی شهادت شهود از زهرا سلام الله علیها یعنی امیرالمومنین ام ایمن و احتمالاً حسنین و جناب اسماء بنت عمیس، اسماء بنت عمیس که عرض می‌کنیم ایشون همسر جناب جعفر طیار بود، بعد از شهادت جعفر به همسری ابوبکر خود ابوبکر درآمد، یعنی این زمان هم در واقع همسر ابوبکره و بعد هم که مادر محمد بن ابوبکر باشه، شخصیت بزرگواری است این اسماء بنت عمیس. همیشونه که گفته شده البته حالا با نقل اختلافی که در زمان در واقع تقصیر حضرت زهرا سلام الله علیها با امیرالمومنین مشارکت داشته و بعد هم که بعد از ابوبکر هم که در واقع به تزویج امیرالمومنین علیه السلام درآمد، ایشون هم گفته شده که در قضیه شهادت حضور داشتن. البته گزارشات خیلی مؤید این مطلب نیست، عمده شهادت علی علیه السلام و ام ایمن هست. این مجموع مطلبی است که در جهت دوم هست، مطلب در واقع شهادت و مطالبه شهود هست که این رو رد کرده خلیفه. تا انشالله ادامه مطلب در جلسه آینده. الحمدلله و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همسر